همه بدم ببینم چطور میشه. خب همونطور که خاطر شریفتون هستش، من جلسه گذشته بحث ابن سینا درباره حدس رو توضیح دادم و دو تا عبارت مهم در اشارات درباره حدس، یعنی بعد از اینکه عقل نظری و مراتب عقل رو توضیح داد، بحث تفاوت فکر و حدس پیش آمد که در فصل 11 در قالب تنبیه توضیح داد که چه تفاوتی بین فکر و حدس وجود داره. عبارت مهم دیگری که در ادامه من در اینجا از اشارات میخوام بخونم و فکر کنم جلسه پیش نخوندم، فصل 12 هست، درباره حدس هست همچنان و میخواد این موضوع رو برای ما بیشتر باز بکنه و به لحاظ کاری هم که کوربن عرض کردم در زمینه معرفت شناسی ابن سینا یا معرفت شناسی مشرقی در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی در پیش گرفته، خب این بحث اهمیت داره. یکی از به نظرم مواضع مهم در کتابهای مشائی ابن سینا هست که خب همونطور که گفتم میتواند بین حکمت مشائی ابن سینا، بین فلسفه بحثی او و فلسفه مشرقی او ارتباط برقرار بکنه. این عبارت رو بخونم و بعد چند مطلب دیگر هم که به نظرم اهمیت داره در ادامه عرض خواهم کرد. خب ابن سینا اونجا توضیح داد که تفاوت فکر و حدس چیه، گفت که اون چیز رو فکر یک فراینده و در زمان اتفاق میفته، ولی حدس ظرفش آن هست، در آن اتفاق میفته. و عرض کردم که حدس شاید بهترین تعبیر برای اون نوعی برق جهان است، برق جهنده است. اما ابن سینا گویی که عرض کردم کتاب اشارات خیلی معلموار نوشته شده و سعی میکنه که مطلب رو کاملا برای خواننده جا بندازه در عین حالی که به اختصارم هستش و به نظرم خیلی به لحاظ سبک نگارش هم سبکش قوی هستش. عبارات خیلی کوتاه است اما در عین کوتاه بودن گویا هم هست و سعی میکنه که نکته ای رو فروگذار نکنه. بنابراین در فصل 12 تحت عنوان اشارتون در کتاب اشارات، برای اینکه دوستان میخوان پیدا بکنن، خب در نمط 3 هست، فصل 12، ابن سینا وارد این بحث میشه که خب شاید بخواید مطالب بیشتری درباره حدس بدانی و بعد در قالب یک پاراگراف این عبارت، این توضیح بیشتر رو بیان میکنه. و لعلک تشتهی ان تعرف زیادت دلالت علی القوت القدسیه و امکان وجودها فستمه. ببینید این اصطلاح که یعنی خب ترجمهش این میشه که شاید بخواهی که دلالت بیشتری، راهنمایی بیشتری درباره این قوه قدسی داشته باشی و همچنین هم راجع به تصور این قوه قدسی و هم درباره امکان وجودش که آیا چنین چیزی وجود داره یا نه. خب اگر میخواهی بیشتر بدانی پس بشنو. یه نکته که به نظرم مهم توجه بکنیم این که ابن سینا از حدس با عنوان قوه قدسی تعبیر میکنه. خب ممکن است کسی اگر به حکمت مشرقی ابن سینا توجه نداشته باشه و فقط فلسفه مشرقی او رو در نظر بگیره، قوه قدسی براش فقط یک استعاره شعری باشد. یعنی حالا ابن سینا یک جور اینجا خواسته که مثلا ادیبانه سخن بگه و شأن این قوه رو بالا ببره و بنابراین بهش میگه قوه قدسی، یعنی این رو تشبیه بداند. ببینید به لحاظ زبان حکمت که مخصوصا در این کتاب، در همین کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی هم قربان روش تاکید میکنه، میخواد بگه که این اصطلاحاتی که در حکمت مشرقی ابن سینا و همچنین همینطور که میبینیم در حکمت مشایش به کار رفته، اینها متافور نیستند، اینها یا به تعبیری الگوری نیستند، مجاز نیستند، تشبیه نیستند، بلکه اینها سیمبولن، تمثیل هستند، یعنی صرفاً یک نوع توسعه در بیان نیست، یک نوع مجاز پردازی نیست. اینجوری نیست که یک فیلسوفی مثل ابن سینا یک دفعه دلش خواسته که مثلا شاعرانه سخن بگه، چون تعبیر قوه قدسی در نگاه اول یک تعبیر شاعرانه است، به این معنا که ما ابن سینا گویی میخواد درباره این قوه اغراق بکنه. ولی از نظر کوربن این گونه تعابیر در ابن سینا سیمبول هست، الگوری نیست، متافور نیست، سیم تمثیله. در حقیقت چنین قوه‌ای وجود داره، یعنی یک قوه‌ای که برتر از اون قوای عادی بشر هستش، برتر از اون قوای عقلی محضه در نفس بشر، در سرشت بشر وجود داره، و بنابراین وقتی که میخواد از او تعبیر بکنه با تعبیر قوه قدسی این کار رو انجام میده، و قوه قدسی در حقیقت یک مابعضایی داره. ولی وقتی که جالبه که امروز، یعنی اینهایی هم که خیلی سعی میکنن ابن سینا رو مخصوصا در چارچوب معرفت شناسی مدرن بفهمن و اون رو یک فیلسوف مشائی محض میدونن، در حقیقت اینجور تعابیر رو میشه گفت که دی سکرالایز میکنن، قداست زدائی میکنن و اون وجه قدسی رو ازشون میگیرن و چیزی که ازش باقی میمونه در حد یک استعاره شعری است. اگر بخواهم حالا این موضوع رو بیشتر توضیح بدم، من جلسات پیش عرض کردم که در فلسفه مدرن ما یک چرخش معرفتی داریم و بعد، یعنی لینگویستیک، ببخشید، اپیستمیک ترن، و به دنبال آن لینگویستیک ترن، چرخش زبانی. اگر بخوایم از منظر این نگاه کوربنی، از نگاه کوربن به این موضوع بنگریم، باید گفت چرخش معرفتی قداست زدائی از معرفت بوده و چرخش زبانی قداست زدائی از زبان. قداست زدائی از زبان به این معناست که ما در واقع زبان رو، اون وجه تمثیلی زبان رو، اون وجه سیمبولیک زبان رو به کلی نادیده گرفته ایم، اون رو از زبان به اصطلاح زدوده ایم، و اگر هم چیزی از این نوع زبان باقی مونده باشه فقط در حد شعر و خیال پردازی شاعرانه و هنری است. در صورتی که اینجا درسته که یک نوع خیال پردازی، یک نوع به اصطلاح سیمبولیست، تمثیل پردازی وجود داره، ولی این خیال پردازی، خیال پردازی حکیمانه است، نه شاعرانه، به این معنا که خیال خلاق حکیم حقایقی رو درک کرده و برای اونها ناگزیر رمزهایی رو به کار میبره تا اون رو بیان بکنه. به نظرم قوه قدسی که ابن سینا درباره حدس در اینجا به کار میبره، این رو باید کاملا به معنای تمثیلی در نظر گرفت، هیچ به هیچ وجه به معنای مجازی یا شعری نیست. خب حالا بس وقتی که میخواد این قوه قدسی را برای ما توضیح بده، این گونه بیان میکنه: الست تعلم ان للحدس وجودن و ان للناس فیه مراتب و فل فکره. خب میگه که آیا نمیدانی که حدس وجود داره و مردم هم به لحاظ برخورداری از حدس مراتبی دارن، همونطور که در فکر هم مراتبی دارن، یعنی انسان ها را که نگاه کنیم همونطور که به هر حال قوه فکرت در انسان ها متفاوت شدت و ضعف داره، قوه حدس هم در اونها به همین صورت است. و بعد میاد میگه که خب عموم بشر رو که در نظر بگیریم و این رو اگر یک حالت طیفی براش لحاظ بکنیم، در انتهای این طیف، یا حالا بگیم در فرق نمود، در ابتدای اون، در پایین ترین مرتبه اون، کسانی هستند که منهم قبی لا یعود علیه الفکر برادت، و منهم من له فتانه الی حد ما و یستمتع بالفکر. خب میگه که مردم، یه گروه کسانی هستند، قبی به معنی کودن هستش، به معنی کسانی که اون قوه تشخیص در اونها خیلی ضعیفه. کودن اینجا به معنای ارزشی و توهین آمیز نداره، یعنی مثلا خب دیدید که مثلا بعضی ها ساده ترین مطالب هم درک نمی کنن، به هر حال خداوند اونها رو این گونه آفریده است. برخی از اینها قبی هستند، کودن هستند، و البته ما متاسفانه کودن رو بار ارزشی بهش میدیم، و وقتی هم درباره کسی به کار میبریم اون رو، یعنی در واقع داریم بهش توهین میکنیم. ولی خب به هر حال واقعیت اینه که برخی از مردم قوه فکر در اونها به شدت ضعیفه. حالا ابن سینا میگه لقوی لا یعود علیه الفکر به رادت، یعنی اینها کودن هستند و فکر اونها رو به هیچ فایده‌ای نمیرساند، فکر هیچ بهره‌ای به اونها نمیده، یعنی از طریق فکر چیزی رو کشف نمیکنند. و گروه دیگر، و منهم من له فتانتون الی حد ما، گروه دیگر کسانی هستند که تا یک حدی از زیرکی برخوردار هستند و یستمت او بالفکر، و اینها از فکر برخوردار می شوند. خب البته عموم مردم اینجوری هستند که بهره از فتانت دارند و می توانند تفکر بکنند و تفکر هم اونها رو به یک جای می رساند. و من هو اسقف من ذلک و له اصابه فی المعقولات بالحدس، اما گروه دیگری هستند که از اینها تیزترن. اسقف از همون ثقافته، یعنی حالا معمولا ثقافت رو به معنی فرهنگ میگیریم، ولی یک معنای دیگری که به ریشه واژه نزدیکتره اینه که اینها تیزتر هستند، با به اصطلاح فتانت در اونها قویتره. و این افراد و لهو اصابتون فی المعقولات بالحدس، و اینها به معقولات اصابت میکنن، به معقولات میرسن در از طریق حدس. بنابراین در عموم انسان ها هم هستند کسانی که دارای حدس باشند، و به هر حال خود حدس یک نوع هوش دیگه، یعنی اینکه مثلا شما دیدید که کسی مثلا مطلب کتابی رو یک بار میخونه میفهمه، ولی دیگران همون کتاب رو باید چند بار بخونن که بفهمن. یک مسئله رو یکی برق آسا راه حلش به ذهنش میرسه و دیگران این بهره رو ندارن. در علوم مختلف هم همینطوره. ولی خب حالا اینجا ابن سینا اگر این فکر رو به معنی فکر به اصطلاح فلسفی یا فکر علمی در نظر بگیریم، اینجاست که، یا این حدس حکمی باشد، یعنی حدس حقایقی که ورای طور عالم محسوس ما هستند، ورای طور تجربه هستند، اینجاست که یک بچه قدسی پیدا میکنه که خب حالا عرض خواهم کرد. و لهو اصابتون فی المعقولات بالحدس، که می توانند معقولات رو از طریق حدس دریابن، و تلک الثقافه غیر متشابهتون فی الجمیع. خب و این ثقافت، یعنی این تیزهوشی که حدس باشه، در همه یکسان نیست، غیر متشابه هست، بل ربما قلت و ربما کثرت، گاهی اندک است و گاهی بسیار است. و کما انک تجد جانب نقصان منتهیا الی عدم الحدس، فایقا ان جانب الذی یلی الزیاده زیادته جانب الذي یلی زیادت یمکن انتهاؤه الی غنی فی اکثر احواله عن التعلم و الفکره. خب همونطور که میبینی جانب نقصان یعنی جانب کمی منتهی میشه، یعنی یک سر طیف منتهی میشه به کسی که عدیم الحدس، هیچ گونه حدسی نمیتواند بزند. فایقن یعنی مطمئن باش، یقین بدان که طرفی که در واقع جانب فزونی است، طرفی که روی در فزونی داره و از هیچ گونه نداشتن هیچ گونه حدس جلوتر میره و بهره از حدس افراد دارن، این منتهی می شود، میرسد به کسانی، یعنی در انتهای این طیف کسانی هستند که یمکن و انتها او میتواند برسد به کسی، به جایی یا به کسانی که غنی فی اکثر احواله عن تعلم و الفکره، بر منتهی بشود به کسی که در بیشتر احوالش بی نیاز از آموزش و تفکر است. بر بسیاری از احوالش دیگر نیازی به این که چیزی به او آموزش داده بشه و یا اینکه درباره موضوعات فکر بکنه. خب اما این عبارت ابن سینا را اگر بگذاریم در کنار عبارت دیگری که در، حالا دوستان ممکنه این رو حالا دسترسی نداشته باشن، ولی عبارت کوتاهی هست که از در واقع کتاب و نفس شفا میخونم، در اونجا هم دوباره درباره حدس ابن سینا بحث میکنه و بعد این عبارتش که به نوع به مطلوبی که ما داریم به نظرم خیلی نزدیک است، راجع به حدس میگه که هازا ضرب من النبوه بل اعلی قوى النبوه والاولی ان تسمی هذه القوه قوه قدسیه و هی اعلی مراتب الانسانیه. میگه که خب این حدس نحوه از نبوت است، یعنی کسی که از این حدس به خصوص در اون سطح عالی برخوردار است، در واقع نحوه از نبوت، گونه از نبوت به او داده شده است. حدس گونه از نبوت است و بعد میگه که نه تنها گونه از نبوت است، بلکه بالاترین قوه نبوت است. یعنی در واقع انبیا در بالاترین قوهی که دارن قوه حدس است و بهتر است که این را ما به این قوه، یعنی این قوه حدس بهش بگیم که قوه قدسی. و بعد جالبه که این عبارتش حالا به لحاظ نکته‌ای که من میخوام عرض بکنم و هی اعلی مراتب الانسانیه، اما حالا این قوه نمیگه که بالاترین مرتبه نبوت یا مثلا بالاترین مرتبه ولایت که مثلا اختصاص به یک گروه خاصی داشته باشه، میگه که این بالاترین مراتب انسانیت. حالا جالبه که ممکنه کسی اینجوری نگاه بکنه که خب بگه که این چیزی که ابن سینا، این بحثی که ابن سینا میکنه درباره حدس، خب ربطی به نبوت نداره، ربطی به اصطلاح الهیات و نگاه دینی، نگاه قدسی، نگاه عرفانی به عالم نداره. ابن سینا به تعبیری معمولا این نمیشه ازش استنباط کرد که بگیم که حکمت رو، فلسفه رو، معرفت بشری رو قدسی نمی کنه با این کارش، با این نگاهش، بلکه نبوت رو سکولار می کنه، نبوت رو زمینی می کنه. حالا من میخوام بگم که نه، اتفاقا ابن سینا با این نگاهی که به حدس داره، به معرفت داره، نمیخواد که به اصطلاح نبوت رو به حکمت برگردونه یا نبوت رو به حکمت، به فلسفه تنزل بده، بلکه میخواد که حکمت رو، فلسفه رو به نبوت ارتقا ببخشه. یک عبارتی در کتاب اسلام ایرانی کوربند داره، یعنی خب به طور کلی میشه گفت که اون نظریه کربن که خب حالا ما در اینجا داریم بررسی میکنیم آثار کربن رو، هم در کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی و هم با تفصیل بیشتر در کتابهای دیگرش، نظریه که کربن داره تحت عنوان وحدت حکمت و نبوت. اونچه که درباره وحدت حکمت و نبوت میگه و بعد قبلا هم عرض کردم که به یک معنا خب کربن اساسا فلسفه ما رو فلسفه نبوی میدونه، فلسفه پیامبرانه میدونه، یکی از بنیادهای این نگاه در همین عباراتی است شبیه اون چیزی که در اینجا از ابن سینا قرائت کردم. ببینید در صفحه 433 جلد چهارم اسلام ایرانی بند، حالا چون دوستان ممکنه مراجعه کنن من صفحاتم ذکر میکنم، جلد چهارم اسلام ایرانی بخش اول صفحه 433 این عبارت کربن رو توجه بکنید: عقل قدسی چونان برترین مرتبه عقل بشر، موهبت الهی مشترک میان نبی و حکیم است و این موهبت مشترک میان آنها منبع حکمت یا فلسفه نبوی است. فرشته معرفت کسی جز فرشته وحی نیست. خب این چیزیست که البته من بعداً هم بیشتر راجبش عرض خواهم کرد. به هر حال این قوه حدس، این قوه قدسی چیزیست که بین نبی و انسانهایی هم که نبی نیستن مشترکه. و اما این به این معنا نیست که خب پس بگیم که نبی جایگاهش جایگاهی در حد فیلسوفان هست، در جایگاه در حد حکیمان هست، بلکه به عکس حکیمان جایگاهی در حد فیلسوفان دارن. منتها وقت اینجا این بحث پیش میاد که خب به هر حال ما انسان‌های غیر معصوم رو در ردیف انسان‌های معصوم قرار دادیم، ولی در نظریه ابن سینا که خب حالا من اینجا دیگه خیلی نمیخوام وارد اون بحث بشم، در نظریه ابن سینا به خصوص شما در همون پیشگفتاری که من بر کتاب جلد چهارم اسلام ایرانی نوشتم اونجا توضیح دادم که در واقع این نبوتی که حکیم ازش برخوردار میشه نبوت باطنی است، نبوت شخصی است، ولی نبوتی که نبی داره خب نبوت شخصی نیست. درسته که شخص نبی خودش به این مقام رسیده، ولی نبی یک شریعتی رو میاره، یک پیامی رو برای بشریت میاره. به معنای میشه گفت که نبوت نبی هم نبوت ظاهری است و هم نبوت باطنی است، ولی نبوت حکیم در واقع یک نوع نبوت باطنی است و به تعبیری میشه گفت که کار حکیم تکرار تجربه پیامبرانه درباره خود شخص هستش. یعنی به هر حال اینکه پیامبر که در قرآن میفرماید که لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینکه پیامبر اسوه نیکوی شماست، خب این اسوه پیامبر فقط اسوه اخلاقی ما نیست، اسوه علمی ما هم هست، اسوه حکیمی ما هم هست. بنابراین اونجایی که در واقع نبی حکیم در مرتبه نبی قرار میگیره، همچنان شأن ممتاز نبی محفوظ، به این معنا که عرض کردم نبی صاحب شریعت هست، صاحب پیام هست، باید از او اطاعت بشه. نبی مستظهر به معجزه است، نبی مؤید به عصمت، ولی حکیم اینها رو نداره. اما در واقع همسنخ بودن معرفت حکیم با معرفت نبی در اینجا به نظرم میاد که در بحث ابن سینا و به خصوص اون استنباطهایی که کربن داره این مطلب رو برای ما روشن میکنه. نکته دیگری که در اینجا عرض بکنم که اتفاقا در خود کتاب ابن سینا و تمثیل عرفانی هم کربن خیلی روش تأکید میکنه، ببینید گفت که فرشته معرفت و فرشته وحی یکی است. خب فرشته معرفت در ابن سینا در فلسفه مشا در ادامه هم از خواهم کرد عقل فعاله، ولی فرشته وحی خب جبرئیل هست. معمولا در اون نگاهی که تفکیک میکنه بین حکمت و نبوت، نسبتی بین جبرائیل و عقل فعال تشخیص داده نمیشه. یا اگر کسی حتی بخواهد مفاهیم دینی رو به زبان فلسفه مشائی بیان بکنه، میاد جبرائیل رو یا هر فرشته دیگری باشه که اون واسطه وحیه، این رو تنزل میده به عقل. این چیزی است که کوربن از تعبیر میکنه به رشنالیزیشن فرشته، عقل کردن فرشته، و باز هم این رو خلاف جریان حکمت ابن سینا میدونه. اون کاری که در حکمت ابن سینا صورت میگیره و خب کوربن هم در واقع این رو به ما نشون میده، فرشته شدن عقله. به همین دلیل در آثار کوربن به تبع رساله های دیگر ابن سینا و یا سهروردی، عقل فعال معادل میشه با فرشته، معادل میشه با جبرائیل یا هر فرشته دیگری که واسطه وحیه. خب من این بحثم رو در اینجا درباره قوه حدس در ابن سینا و بعد مراتب عقل نظری این قسمت تمام میشه. بحث بعدیم درباره خود عقل فعال و فرشته وحی خواهد بود. اما برای اینکه این رو تمام بکنم، به نظرم اومد که خیلی خوب هست که یک تأملی در نسبت ابن سینا و سهروردی در این مقام داشته باشیم و نوع نگاهی که کوربن داره یا استفادهی که کوربن میکنه. خب اگر خاطرتون باشه، به هر حال این قوه حدس رو در جلسه پیشم عرض کردم که قوه حدس رو و به طور کلی مراتب عقل رو ابن سینا تطبیق داد با آیه نور و قوه حدس رو منطبق ساخت با روغن زیتون که یکاد و زیتها یزی، که نزدیک است که این روغن بدون اینکه آتشی بهش رسیده باشه برافروخته بشه. در آثار کوربن می‌خواستم یکی دو تا نکته رو یادآوری بکنم. اولا ببینید در جلد چهارم بحثی داره که به لحاظ مطالعات تطبیقی برای ما جذاب هست از این جهت. در جلد چهارم بخش دوم، اگر پیدا کنم صفحش رو خدمتون عرض، حالا یادداشت نکردم صفحش رو، اونجا بحثی داره کوربن درباره یوحنایی های جزیره سبز، که در واقع اون جزیره سبز رو به یک معنا با جزیره خضرا که گفته میشه جایگاه امام غایب هست حالا نسبت های برقرار میکنه. و عبارتی که در خاطرات اون یوحنایی های جزیره سبز آمده، مکاشفاتی که داشتن، این هست که آتشی از بالا آتش ما را گرفت و نابود کرد. بعد کوربن اونجا می نویسه این یادآور عبارتی از نجم الدین کبراست که میگه هرگاه از تو شعله‌ای بالا رود، شعله‌ای از آسمان به سوی تو بیاید. به نظرم قوه حدس یا این معرفت نبوی دقیقا یک چنین چیزی هستش. اولا از جنس نور، از جنس آتش است، و بعد گویی که باید یک شعله از ما بالا برود و شعله از آسمان هم به سوی اون بیاید. و این معرفتی که حاصل میشه، اشراقی که در اینجا دست میده، به یک معنا میشه گفت که حاصل پیوستن این دو اخگره. من جلسه پیش باز هم این مفهوم نور و آتش رو و اینکه چگونه نور و آتش در حکمت ما در واقع رمز معرفت هستند و در حقیقت گفتم که در حدس ذهن شعله‌ور میشه، یعنی ذهن منفعل نیست، گویی که شعله از خود ذهن بر میخیزه و البته این شعله به شعله دیگری، آتشی در از ما، آتشی از پایین و آتشی از بالا درگیر میشه. و این نکته که اینجا مهم هست، یعنی مفهوم آتش و نور در آثار کربن که میخواد پیوند میان حکمت ما، یعنی حکمت اسلامی، حکمت بعد از اسلام رو با حکمت ایران باستان تبیین بکنه، میشه گفت یکی از رمزهای اصلی، یکی از مفاهیم اصلی برای این پیوند خود مفهوم آتشه، مفهوم نور هست. و به طور کلی میشه گفت که از کل این حکمت، چه حکمت ایران پیش از اسلام و حکمت ایران پس از اسلام، با حکمت نوری تعبیر میکنه. یک مطالب خیلی خوبی داره که حیفم اومد که در این مقام اونها رو متذکر نشم و مرور نکنم. ببینید که این یک، در واقع خود این حکمت نوری رو کربن میخواد بیان بکنه که چیزی فراتر از بحثی است که در کتابهای فیلسوفان ما مطرح شده باشه. میگه که این حکمت نوری، این در واقع اشراق، این که معرفت نورانیته، بخشی از ذهن و ضمیر ایرانیان هستش. و اونجا در قالب خاطره ای بحثی رو در کتاب واقع انگاری رنگ ها و علم میزان، خب اون در اواخر اون کتاب هستش، بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان، حالا اون جشن های 2500 ساله ای که برگزار می شده، و خب میگه که من در یکی از این جشن ها حضور داشتم. اجازه بدید بخونم و بعد اون مضامینش رو در ضمن صفحات که در ضمن مطالبش تأکید خواهم کرد. در همین ارتباط باید یادآور شوم برخی وقایع اخیر، برخی گفتگوهایی را که اتفاقا در تخت جمشید در اکتبر 1971 1350 طی جشنهای 2500 ساله تأسیس پادشاهی ایران و در طی همایش بین المللی ایران شناسی که در همان زمان و به همان مناسبت در شیراز برگزار شد داشتم. خب اونجا نقل میکنه که در آغاز، بله، چیزی که اینک جشنواره سالیانه شیراز نامیده می شود، خب میگه این در اونجا اتفاق افتاد، گویی این که عملا در میان ویرانه های تخت جمشید برگزار شد. اثری از کسینا، کسینا در واقع یک آهنگساز یونانی تبار تبعی فرانسه است، میگه اونجا اجرا شد که در تپه های مجاور کوهی که در اطراف ویرانه ها قرار دارد تلمیحاتی به اسطوره پرومتئوس داشت. ببینید این از این جهت دارم تأکید میکنم روش، که در واقع در قالب همین رمز آتش، نماد آتش، گویی که کربن میخواد تفاوت ذهن و ضمیر ایرانی رو با ذهن و ضمیر غربی نشان بدهد. میگه خب در اونجا آهنگی موسیقی اجرا شد از کسینا، و جالبم از اونایی که اجرا میکردن چقدر دور بودن از این مفاهیم که برای مثلا جشنهای که مربوط به ایران هستش، خب یک موسیقی غربی اجرا میکنه. میگه این موسیقی که اجرا میشد تلمیحاتی به اسطوره پرومتئوس داشت. خب پرومتئوس میدونید که به هر حال یک شخصیت اسطوره‌ای است که در اساطیر یونان، و اتفاقا خود این برخوردی که اونجا با آتش شده، با برخوردی که در ایران شده برای کربن مهمه، که خب معروفه که پروموتیوس آتش رو از آسمان ربود، از خدایان ربود، یعنی برخلاف خواست خدایان آتش رو ربود و فناوری اون رو به بشر در زمین آموخت. بنابراین اون آتشی که در اختیار بشر قرار گرفت و با اینکه به بشر قدرتی داد که تا پیش از آن بی سابقه بود، ولی این قدرت یک قدرت شیطانی بود، به خاطرم خطور کرد که این گونه نیست که دوستان ایرانی این تلمیحات پرومتئی رو درک نکنند، بلکه به عکس درک کاملی از این تلمیحات را در چهره آنها مشاهده کردم، درکی چندان کامل که منجر می شود به احساسی که فقط می توان آن را آزردگی نامید. و جالبه، حالا این ایرانیان کیا بودن؟ این ایرانیان فهیمی که در اونجا هستن، آیا واقعا در تخیل کربن اینجوری بوده یا واقعا اونها همین همداستانی رو با کربن داشتن؟ میگه خب دیدم که این ممکن است که دوستان ایرانی ما رو آزرده بکنه و واقعا هم همین طور بود. باری اسطوره پرومتئوس یکی از اسطوره هایی است که آگاهی غربی غرور خیش را از طریق آن ابراز داشته است. توجه بفرمایید، اینکه به هر حال روح غربی، اون روح میشه گفت که سیطره جو و سلطه طلب غرب، حالا این روحی که اتفاقا میدونید محصولش تکنولوژی امروز شده، نمیخوام با تکنولوژی مخالفت بکنم و حالا اون اصلا بحث دیگری است، ولی به هر حال تکنولوژی امروز یک تکنولوژی سیطره جو هست، ستیزه جو هستش، سلطه‌گر هستش، یعنی فقط به سلطه و مقهور کردن جهان خارج می اندیشد. خب یکی از اسطوره هایی است که آگاهی غربی غرور خیش را از طریق آن ابراز داشته است، آتش و در نتیجه تصاحب همیشگی نور ربوده شده از خدایان، از موجودات آسمانی، از طریق گستاخی پرومتئی آدمی. خب بعد پس این آتش در اون فرهنگ یه معنای دیگری هم داره، آتشی که آتش پرومتئی است و این آتش پرومتئی در واقع نماد شورش در برابر آسمان است. این آتش هیچ وقت با آتشی که از، یعنی این اگر آتشی است که از آسمان به زمین آمده در اختیار بشر قرار گرفته و این آتش هیچ وقت دیگر اون ویژگی رو نخواهد داشت که آتشی از پایین و آتشی از بالا باشد، آتشی از زمین و آتشی از آسمان باشد. این آتش دیگه فقط کاملا زمینی شده. بعد اما حالا اون چیزی که میخواستم بگم که چگونه از طریق این رمز ایران اسلامی با ایران زرتشتی رو پیوند میزنه و این به نظرم خیلی مهم است برای فهم آثار کربن، در اینجا این رو داره بیان میکنه. در تقابل نیرومند تصورات جهان شناخت ایرانی، خواه این تصورات، تصورات زرتشتی باستان همراه با نور اهورامزدا باشد و خواه تصورات ایران شیعی همراه با نور محمدی ولایت، در هر صورت کاملا ضد اسطوره پرومتئوس است. برای مؤمنانی که مفهوم ایرانی نور را با تمام وجودشان درک می کنند، اسطوره پرومتئوس فقط نوعی تحریف بیرحمانه واقعیت امور به نظر می رسد. یعنی اون برخوردی که در اسطوره پرومتئوس با آتش شده، این نوعی تحریف است، این نوعی سوء استفاده است از یک حقیقت، زیرا آتش و نور موهبتی قدسی است که نیروهای نورانی به آدمیان اعطا کردن. ببینید در واقع در فرهنگ ایرانی آتش و نور هبه است، هدیه است، نه اینکه چیزی باشه که ما اون رو ربوده باشیم. در مخالفت با اراده آسمان ما صاحب اون نشدیم، خود آسمان ارادش تعلق گرفته که این رو به ما بدهد. به علاوه افلاکیان و خاکیان یارانی هستند که در دفاع از این نور در برابر نیروهای اهریمنی هم پیمان شدند. اهورامزدا به کمک فرورتی ها که موجودات نورانی، ذوات ملکوتی فرورتی ها رو اینجوری معنی میکنه، ذوات ملکوتی موجودات نورانی، همون فروهر به اصطلاح فروهرها، برای دفاع از عالم نورانی آسیب پذیر در مقابل اهریمن نیازمنده، ببخشید، به کمک اینها نیازمند است. این نزاع تا پایان دوران ما استمرار خواهد داشت. مؤمن زرتشتی شهسواری است که دوشادوش پروردگار نور که قادر مطلق نیست بیکار بود. البته در فرهنگ، در نگاه زرتشتی ها اینجوریه، برای او مسئله خیانت به پروردگارش یا مسئله فرار از جنگ اساساً قابل طرح نیست. و این قسمت رو من به پایان ببرم، فقط اشاره ای که در ادامه میکنه، این آتشی که در واقع آتش اهورامزداست و پیوندی که باز هم بین بر همین اساس بین ایران و اسلام، بین آیین زرتشتی و قرآن برقرار می‌داره، بازم جالب توجه است. دو آتش وجود دارد، یکی آتش اهورامزداست و دیگری آتش اهریمن. آتش اهورامزدا شعله نور ناب، تابناک و روشنگر است که نه آسیب می‌زند و نه نابود می‌کند. این آتش همان درخشه مشتعل است که نور می‌دهد بدون آنکه فانی شود. آتش اهریمن همان آتشی است که در عالم خودمان که عالم ترکیب است، در حالت ناشی از یورش اهریمن که عالم نور را نقض می کند و آن را دچار انحطاط و مرگ می سازد تجربه اش می کنی. این یک آتش کدر است که آسیب می زند و نابود می کند و در اثر دود غلیظ تیره می شود. بنابراین چگونه می توان تصور کرد که آتش سوزی تخت جمشید در اثر آتش طبیعی اتفاق افتاده است؟ حال آنکه به واقع تخت جمشید را آتش اهریمن سوزانده است. خب چگونه ممکن است چنین فاجعه ای را، یعنی حالا اینجا در واقع کربن آتش سوزی تخت جمشید گویی که خیلی براش آزاردهنده است و به هر حال نماد همون فرهنگی است که کربن همه سعی خودش رو برای احیای اون داشته به تبع سهروردی، و بعد میبینه که این در واقع یک اثر اصیل آن که میتوانست جاودانی باشه متاسفانه در آتش سوخته است. میگه اما این آتش آتش طبیعی نبوده، این آتش اهریمن بوده. چگونه ممکن است چنین فاجعه ای را فرشته یا رب النوع آتش ایجاد کرده باشد؟ در این خصوص گوینده یک صفحه کامل به قلم سهروردی برایم برخاند که خودم آن را عمیقا و به حق درک کردم، که ذکر نمی کنه که خب میگه وقتی که من فکر می کردم این آتش آتشی نیست که تدبیرش دست رب و نوع آتش باشد، این آتشی که تخت جمشید رو سوزنده، یا به هر حال این آتشی که در جهان ما ویرانی به بار می آورد، ظلمت ایجاد می کند، دود دارد و تاریکی دارد، این آتش همون آتشی است که از اراده عالم بالا خارج شده است. این آتش در واقع آتشی است که در دست انسانهای عاصی قرار گرفته است. اما اون آتشی که هدیه خدایان به انسانها باشد، این فقط نور دارد، روشنایی داره و دود ندارد. بعد میگه که در اینجا کسی جمله عبارتی از سهروردی رو خوند که من حدس میزنم اون چیزی که از سهروردی خونده و به نوعی خیال کربن رو راحت میکنه که نه این اون آتش نبوده، اون آتش نار و ذات نور نبوده به تعبیر سهروردی، این عبارت باید بوده باشه که سهروردی در حکمت الاشراق مینویسد که از جمله دلایل برتری آتش این است که حرکت آن برتر و حرارت آن کاملتر است. آتش به طبیعت حیات نزدیکتر است و در تاریکی ها از آن بهره می گیرند. قهرش کاملتر است و او به مبادی نور نزدیکتر است. برادر نور اسفهبدی یا همان نور مدبر بشر است و به واسطه این دو برادر خلافت صغرا و خلافت کبرا محقق می شود. در واقع آتش که در واقع این همون آتش نار و ذات نور هستش در اصطلاح سهروردی، این خلیفه خداوند در زمین است. به همین دلیل در گذشته ایام پارسیان توجه به آتش و تعظیم آن را وظیفه خیش می دانستند. به حکم نور الانوار همه انوار را باید تعظیم کرد. خب این عبارتش که طولانی هم بود ولی دریغم آمد که در اینجا تمرکزی روی این عبارت نداشته باشیم، به نظرم برای جمعبندی بحث ما و ارتباطش با کلیت نوشته های کربن خیلی میتواند کمک بکنه. جلسه گذشته خانم دکتر بهرمند به من یادآور شد صفحاتی از الواح عمادی سهروردی رو، بعد نگاه کردم دیدم که گویی این صفحات شرحی است برای اونچه که ابن سینا درباره تطبیق مراتب عقل با آیه نور بیان داشته، و هم میشه گفت شرحی هست برای عبارت ابن سینا، و هم میشه گفت که تایید جدی و نیرومندی است برای اون چیزی که کربن درباره حکمت ما بیان میکنه. این هم اجازه میخوام که یعنی یک مروری در چند پاراگراف از نوشته های سهروردی در اینجا داشته باشم، و تشکر میکنم بازم از خانم بهرمند که خیلی به جا این صفحات رو به من یادآور شد. ولی فکر میکنم که تمرکزی روی عبارت سهروردی داشته باشیم. حالا دوستان اگر کتاب رو به نوعی در اختیارشون هست، جلد سوم مجموعه مصنفات سهروردی الواح عمادی صفحه 188 هست و در واقع لوح آخرش هم هست، یعنی اواخر این کتاب سهروردی میشه، که با عبارات خیلی زیبایی هم این رو سهروردی پرداخته. و بعد به نظرم همونطور که در ابن سینا دیدیم که نگاه تعویلی به قرآن داره و چگونه آیه نور رو تعویل حکمی کرد، تعویل عرفانی کرد و اون معانی بدی رو ازش استخراج کرد، در سهروردی این معنا حتی قوی تر و میشه گفت که پررنگ تره، چون سهروردی قبلا هم من حالا همیشه گفتم که در نوشته های سهروردی حضور قرآن بسیار چشمگیره و اینگونه نیست که تکلفی هم داشته باشه در استفاده از آیات قرآن، گویی که این آیات بخشی از وجود او هستند، عین وجود او هستند، و وقتی که می نویسد قلم به دست می گیرد با همون آیات تکلم می کنه، ضمن اینکه استنادش به آیات همواره همراه هست با تأویل عمیقی از این آیات که خود اون تأویل ها، تأویل به معنای صحیح کلمه، به نوعی بواطن آیات رو برای ما آشکار می کنه. من اصلا دیگه متوجه نبودم پیام های دوستان رو بخونم، نمیدونم که چی گذشته تا اینجا. مشکلی که ندارید؟ نه، خدای شد پیامی حاکی از ضعیف بودن صدا و قطعی نیامده. اجازه بدید که این عبارات سهروردی رو حالا تا اونجایی که بتونم مرور بکنیم در این قسمت. خب سهروردی در اینجا، یعنی در واقع صفحه 288 که گفتم در مجموع مصنفات جلد سوم، عنوان رو باز میکنه به نام قاعده، و در اینجا راجع به فکر توضیح میده، اما فکری رو که تبیین میکنه یک جور میشه گفت که این فکر تلفیقی است از اون چیزی که ابن سینا گفت فکر و حدس و حتی نوعی تخیل، خیال خلاق، به معنایی که کربن میگه این رو برای ما به تصویر میکشه. خب قوه فکر چون مشغول شود به امور روحانی و روی به معارف حقیقی آرد، او شجره مبارکه است، زیرا که همچنان که درخت را شاخهاست و میوه ها، فکر را نیز شاخهاست و آن انواع افکار است که بدان میوه نور یقین رسد. چنان که در قرآن آمده است: الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. خب اینجا سهروردی فکر رو در واقع منطبق میکنه با شجره مبارکه، همونطور که در ابن سینا هم دیدیم، یعنی کاملا این ارتباط محسوس بین ابن سینا و سهروردی. و اینجاست که خب کوربن میگه در حکمت مشرقی ابن سینا همون حرف هایی علی القاعده بیان شده که سهروردی بیان میکنه. خب چنانکه در قرآن آمده است: الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. خب خود این تعبیر قرآن هم که از درخت سبز نه از درخت خشک بش برای شما آتش قرار داد، و اتفاقا شجر الاخضر رو یعنی اون درختی که زنده است، اون درختی که مرده نیست، یعنی خود درخت خشکیده درختی است که مرده است، حیات نداره، ولی شجر اخضر درختی که سرسبزه، این همون فکره. سبزی او آن است که مطلع شود بر طریق نظر و به بازگشتن به عالم قدس. آیتی دیگر: افرأیتم النار التی تورون، یعنی علوم سوانی و نفحات قدسی آن که بدو توسل کنن از علوم اوائل به علوم سوانی. این آیه رو توجه بفرمایید که حالا قرآن میفرماید که افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. خب ظاهر آیه اینه که آیا این آتشی را که برمی افروزید، این آتشی رو که روشن می کنید، این رو دیده اید؟ آیا این رو ما برافروخته ایم یا این رو شما برافروخته اید، شما ایجاد کردید، یا نه ما این رو ایجاد کردیم، درخت این رو، شجرتها، درخت این آتش رو؟ یعنی اصلا این آتشی که ایجاد شده این کار شماست یا کار ماست؟ خب به هر حال استفهام انکاریه، میخواد بگه که کار شما نیست، کار ما هستش. ولی سهروردی در اینجا آتشی را که برمی افروزید، این آتش در برای سهروردی آتش فکرت است، یعنی این فکری که می کنید. نظامی میگه که درباره شاعران، درباره شاعران حقیقی میگه: ز آتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. یعنی وقتی که آتش فکرت در اونها برافروخته می شود، اینجاست که دقیقا ببینید این نگاهی که کوربن میگه که کل این حکمت در ذهن و ضمیر ایرانی قرار داره و همه ایرانی ها فقط فیلسوفانشون نیستن، بلکه شاعرانشون هم همینجور فکر میکنن، هنرمندانشون هم همینجور فکر میکنن. ببینید دقیقا این حرف نظامی رو دقت کنید که نظامی میگه که درباره شعر و شاعری سخن میگه، که البته شعر و شاعری سهروردی و نظامی هم قطعا شعر و شاعری به این معنای نازل امروز نیست، بلکه شعر و شاعری حقیقی است، یا به اصطلاح کسانی رو مورد نظرش هست که از همون خیال خلاقی که کوربن میگه بهره دارن. و بعد شاعران وقتی که آتش فکرتشون برافروخته میشه، ز آتش فکرت چو پریشان شوند، با ملک از جمله خیشان شوند. اگر این آتش فکرت در اونها برافروخته بشه، اینها با ملک خیشاوند میشن. خب این آیا معنایی جز اون اتصال به عقل فعال داره؟ معنایی غیر از اون داره که عرض کردم نجم الدین کبرا میگفت که آتشی از پایین و آتشی از بالا. این آتش وقتی که در اینها شعله ور میشه، البته آتشی از بالا هم با اون اتصال مییابد. به هر حال سهروردی این اینجا که قرآن خطاب میکند آیا آتشی را که برمی افروزید دیده اید، منظورش همین، منظورش رو این آتش مادی در نظر نمیگیره، بلکه اون آتش فکرتی که شما برمی افروزید. منتها یه نکته رو عرض بکنم که برای فهم امثال سهروردی و حالا در مباحثی هم که ما داریم. ببینید اینجا وقتی که صحبت از تعویل آیات میشه، این تعویل همیشه مبتنی بر نوعی جمع میان ظاهر و باطن است، یعنی ایسو اگزوتریزم، هم اصالت ظاهر هم اصالت باطن. آیات قرآن رو کسی مثل سهروردی، مثل ابن سینا، کلا حکمت ما اینجوری در نظر نمیگیره که خب اصلا این معنای ظاهریش مورد نظر نیست. بله اتفاقا معنای ظاهریش هم مورد نظره، ولی محدود به اون معنای ظاهری نیست. این که فرمود که ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبعت ابطنین، این که قرآن ظاهری داره و باطنی و باطنش هم 70 باطن داره، خب بله معناش اینه که همه اینها حقیقت دارن، هیچ کدوم از این ظاهر و باطن ها باطل نیستن، همه اینها حقن، ولی این ما هستیم که در چه مرتبه ای از فهم قرار داریم. بله اون کسی که نمیتواند درک بکند که از آتش معنای جز آتش ظاهری رو نمیفهمه، اتفاقا خطاب به او خداوند میفرماید که آیا این آتشی رو که برمیافروزی دیدی، خب اینم به لطف ماست، اینم توجه داشته باش که این تو نیستی که میتوانی چنین کاری بکنی، تمام مقدمات این کار، تمام مسببات این رو ما فراهم کردیم. ولی کسی که میتواند آیه رو در ساحت دیگری، در بطن دیگری بفهمد، بله این شجره رو، این آتش رو به معنی آتش فکرت معنا میکنه. بنابراین اینجاست که دقت بفرمایید عبارت سهروردی رو که آیا دیدی آیا دیده اید آتشی را که برمی افروزید. حالا آتش رو چی معنا میکنه؟ یعنی علوم سوانی و نفحات قدسی. این آتش، این آتشی که شما برمی افروزید چیه؟ علوم سوانی. علوم سوانی رو باید تطبیق داد با معقولات ثانی در بحث ابن سینا، که ابن سینا گفت که ما از معقولات اول، از معقولات نخستین به معقولات دومین میرسیم، یعنی یک بدیهیاتی رو میدونیم در فکر و فکر از طریق این بدیهیات به معقولات دومی میرسه، از طریق اون معلومات آشکار خودش مجهولاتش رو هم معلوم میکنه. علوم سوانی رو به این معنا میگیره. ولی البته سهروردی به این حد بسنده نمیکنه، میگه که اون آتشی که ما برمی افروزیم، اون علمی که ما حاصل میکنیم، این علم فقط معقولات نیست، فقط مفاهیم عقلی و فلسفی نیست، بلکه نفحات قدسی هم هست. یعنی این علم یک نفحه قدسی است. ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. این نفحات قدسی، پیامبر فرمود دیگه که در روزهای شما نفحاتی است، نفحاتی میوزد و خودتون رو در معرض اونها قرار بدید. پس اون چیزی که ما برمی افروزیم هم معقولات دومین به معنای فلسفی کلمه است و هم چیزی فراتر از اون، یعنی نفحات قدسی، آن که بدو توسل کنن از علوم اوائل به علوم سوانی، یعنی اون چیزی که از آن به علوم اوائل، یعنی همون معقولات اول، به معقولات ثانی برسن. خب حالا اگر چنین آتشی در شما برافروخته میشه، چنین معرفتی در شما ایجاد میشود، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. اینجاست که در واقع عرض کردم این فرایند معرفت یک فرایند قدسی است و آیا این آتش که در شما برافروخته شده خودتون اون رو ایجاد کردید یا نه، ما ایجاد کردیم، یعنی که شما انشاء کردید یا ما انشاء کردیم این درخت رو. و آیتی دیگر، خب من فکر میکنم که یعنی این بحث سهروردی حیفم میاد که بخوام سریع ازش بگذرم. امیدوارم که در جلسه بعد، حالا من هم با انرژی بیشتری، هم بتوانم نکات خیلی به نظرم جالبی که در متن وجود داره رو من متذکر بشم و مخصوصا به لحاظ دو نکته ای که عرض کردم، ارتباط سهروردی و ابن سینا، و بعد هم تایید اونچه که شما در نوشته های کربن میخوانید. و حتی به نظرم وقتی که خود نوشته های کربن رو برمیگردونیم به متن هایی که مبنای فهم او بودن، خب طبعا اون نوشته هم برای ما قابل فهمتر خواهد بود. پس این به یک معنا بحث من در اینجا امروز ناتمام میمونه که انشاءالله جلسه آینده من در خدمتون خواهم بود. خب سپاسگزارم از حوصله‌ای که فرمودید، در خدمتتون هستم، اگر سوالی هست بفرمایید. صدا رو میتونید صحبت کنید، میکروفون دارید؟ خب نه، خود شما میتونید صحبت بکنید امروز، چرا کار وصل نمیشه میکروفونتون؟ من باید باز بکنم کسی رو که میخواد؟ خب به اعلام بفرمایید که کیا رو باز کنم، اسامی رو بگید، بنویسن دوستانی که میخوان. آقای سنجرانی، آقای سنجرانی باز کردم شما رو. سلام علیکم، متشکرم جناب سنجرانی، بفرمایید در خدمتم. سلامت باشید. بله ببینید، آره به نظرم میاد که دقیقا اون مفهوم خلافت که بیان میکنه یا آموزش اسما به آدم، خب حالا من بیشتر چون بحث ما کربن شناسیه، از منظر مباحث کربن من سعی میکنم که بپردازم که یعنی ارتباطش با بحثمون بیشتر حفظ بشه، ولی نکته ای که شما فرمودید کاملا درسته. یکی از مفاهیم جدی در آثار کربن مفهوم آدم روحانی است، که آدم روحانی رو حتی با آدم ابوالبشر فرق میگذاره. این در واقع آدم ابوالبشر خودش یکی از مصادیق اون آدمه، و این هم که قرآن میدونید خطاب به آدم میکنه و یا داستانهایی که درباره آدم میگه دو جور میشه فهمیده. یکی اینکه بگیم که خب این آدمی که به اصطلاح پدر ما هست و آدم ابوالبشر هست، این مورد خطاب قرار میگیره، یا نه این یک حقیقت آدمی است، یعنی در واقع آدم حقیقی که میگیم حقیقت آدمی، یک حقیقت آدمی هستش که حالا و میدونید که به لحاظ نظریه ادوار نبوت هم آدم ابوالبشر سرآغاز این دور از نبوت دیگه، ولی قبل از اون ما نمیدونیم که یعنی پیامبران دیگری بودن، انسانهای دیگری بودن، و حتی جالبه که در روایات هم هست که وقتی از ائمه میپرسن قبل از آدم بازم آدم بود، میفرماید بله، بازم میگن قبل از اون چی، و اونم میگه که همینطور، میگه اگه تا قیامت هم بپرسید من خواهم گفت که قبل از اونم آدم بود. یعنی اینکه به هر حال جهانی که ما در اون قرار داریم یک جهان ازلی و ابدی است. ازلی و ابدی هم که میگیم یعنی آغاز و انجام نداره. بنابراین وقتی که صحبت از بدایت تاریخ ما میشه و نهایت آن، یعنی به اصطلاح اول زمان و آخر زمان، این رو در نظریه به خصوص میدونید نگاه ما، یعنی نگاه حکمت ما به تاریخ نگاه خطی است. ببخشید، نگاه ادواری است نه نگاه خطی. یعنی نگاه خطی همین نظریه تکامل که دیگه داره به دنبال آغاز جهان میگرده و طبعا به دنبال پایانش. ولی در نظریه ادواری خب بله یک دور اول و آخر داره، ولی ادوار تمامیت تمام شدنی نیستن. و حالا مخصوصا دوستان من باید راهنمایی بکنم کتاب زمان ادواری کربن رو، کتاب زمان ادواری در مزد یسنا و عرفان اسماعیلیه دقیقا این مضمون رو در حکمت شیعی، حکمت ایرانی دنبال میکنه، و اتفاقا اونجا یکی از بحثای اصلیش بحث آدم هستش که این خطابهایی که در قرآن به آدم آمده کدام آدم مورد نظره. ولی در هر صورت در واقع اون بحث مؤید این نکته هست که شما میفرمایید که بله اون قابلیت هایی که به آدم داده شده بود به فرد آدم داده نشده، به نوع آدم داده شده. ولی خب حالا این قابلیت دیگه یک امر بالقوه است و اون اسما در ما بالقوه هستند، و حالا در انسان ها به نسبت اینها فعلیت پیدا می کنند و به هر حال کمن انسان‌هایی که به مقام نبوت یا به همون قوه قدسی، بالاترین قوه قدسی که ابن سینا برسه، دست پیدا کنن، ولی ممکن است که حکیمان هم بهره‌ای از اون داشته باشن. اون چیزی که حالا این مهم هست اینه که در واقع مقام نبوت، نبوت باطنی نه نبوت ظاهری، نبوت باطنی یک امتیاز تکرار ناشدنی نیست. اگر تکرار ناشدنی باشه، یعنی هیچ کس دیگه نتواند اون مدارجی رو که انبیا طی کردند طی بکند، به یک معنا میشه گفت که غایت آفرینش عبث خواهد بود دیگه. انبیا در میان انسانها آمدند، ائمه آمدند که ما چون اونها باشیم دیگه. اگر ما نتوانیم چون اونها باشیم، خب به نظرم یه جور فلسفه نبوت و امامت زیر سوال میره. ممنونم آقای سنجرانی از سوال خوبی که کردید. سلامت باشید. دوستان دیگر اگر بله 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 دارم صداتون. دقیقا بله، خیلی نکته خوبیه. بله یعنی حالا اون بحث شریعت یه امر ظاهره دیگه، ولی تو باطن هیچ فرقی نمیکنه. و حتی خیلی خوبه که تو اون مطالعات زنان هم که هستید، به نظرم به این بحث تأنیس خلاق در کوربند توجه بکنید. خیلی خیلی بحث جذاب و به نظرم تاثیرگذاریه. من در اون کتابی هم که اخیرا منتشر شد تحت عنوان دانشنامه زیبایی شناسی و فلسفه هنر، مخصوصا سعی کردم این مضمون رو در قالب یک مقاله با همین عنوان تأنیس خلاق تبیین بکنم، که به نظرم اونجا خیلی عمیق حالا کوربند در حکمت ما نشون میده که چقدر نگاه والایی این حکمت به زنانگی داره. سلامت باشید. خب دوستان دیگر، اگر کسی نکته ای داره بفرماد که من باز کنم میکروفونشو. خب من باز کردم، هم خانم بهرمند رو باز کردم هم خانم گلیار رو. کن دوتا رو نباید باز. بله. باز هست خانم بهرمند میکروفون شما.
صدای
سلام.
من رو دارید؟
بله، صداتون دارم.
احوال شما خوب
سلامت
هستید؟
باشید. متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی ممنون، واقعا خیلی بحث خوبی بود، من خودم خیلی استفاده کردم.
سلامت
البته
باشید.
هرچند صدا خب خیلی ضعیفه، فکر میکنم، نمیدونم، یه حدسی که من میزنم استاد، فکر میکنم صدا که ضعیفه احتمالا جسارت نماشه، احتمالا شما دستگاهی که استفاده میکنید یه چیزی روی میکروفون قرار میگیره، یه
ببینید،
مانعی هست احتمالا.
والا هیچ چیزی نیستش. من تبلت هست، تختم میذارم روی میز و کلاس های دیگرم به همین شکل برگزار میکنم. نمیدونم. حالا این دوستانم آقای حسینی گفت که ما اینو برطرف میکنیم، با منم تماس گرفت که خب صحبت کردیم، گفت که خوبه، کیفیت صدا خیلی خوبه و دیگه من خیالم راحت شد. نمیدونم.
بله، ولی همچنان ما الان صدامون ضعیف
خب اینو
ضعیفه.
الان من اصلا بر میدارم بالا میگیرم. الان خوب صدا تغییر میکنه؟ داری صدا رو؟ بله؟
الان صدا قطع شد. الان خوب، الان دوباره صدای شما اومد، ولی اون موقع فکر کنم صدا قطع شد.
خب من اصلا بلند کردم از روی میز، گفتن
الان صدا
خب
خوبه،
الان
یعنی
خوبه.
همون جوریه، همون ضعیفه،
آه نه، این
تغییری
فکر
نکرد.
میکنم که یعنی حالا اون سیستمی که نصب میکنن این مشکل داره، چون من در واقع در طول هفته همه کلاسامو با این برگزار میکنم و به همین کیفیت هم هست، یعنی شکل قرار گرفتنش و اینها. نه همون اصلا خود اون کلاس دیگری که ما داریم که با اسکایپ.
الان
بله. ها؟
الان یه چیزی که هست، الان وقتی که پرسش و پاسخ میشه صدای کسی که سوال میکنن خیلی خوبه، یعنی
آها.
الان صدای آقای سنجرانی خیلی خوب بود. الان خانم چوپان به من اسمس داد که صدای شما هم خیلی خوبه، ولی فقط صدای شما ضعیفه.
حالا من از اصلا از هفت با میخوای که با موبایل وارد شم، میخوای اصلا امروز امتحان کنیم. حالا دوستان وقت
بحث هست شما متاسفانه آتش رو خب خیلی زیبا و شنیدنی بود. میخواست من حالا نمیدونم اگر شما توضیح دادین که خب جسارت میشه دوباره خدمتتون میگم، نمیدونم توضیح دادین بخشو یا نه، من متوجه نشدم که شما گفتید که آتشی از پایین و آتشی از بالا.
بله
این آتشی از پایین به خصوص در بیان قربان یا سهروردی یا ابن سینا صراحتا آمده؟
ببینید، در واقع در ابن سینا، حالا یعنی اگه بخوایم همون بحثی رو، حالا سوال خوبیه که من بیشتر یعنی تصریح بکنم به موضوع، در ابن سینا خب اون سیر به اصطلاح تکاملی که عقل ما داره، اون روشی که عقل ما داره و تلاشی که میکنه، شما نگاه کنید اون عقل بالقوه، وقتی که مرحله پایین عقل بالقوه است، عقل هیولانی است، این در واقع به یک معنا همون آتشی از پایینه و این قوا وقتی که به فعلیت میرسن، این آتش در ما یعنی در خود ما مشتعل میشه، ولی فقط در ما مشتعل شد کفایت نمی کند، بلکه باید آتشی از بالا هم با به او برسد. که کربن این رو جالبه عرض کردم که در جلد چهارم، بذارید که حالا اگر پیدا بکنم صفحش رو، میخواستم صفحش رو پیدا بکنم ولی اون موقع نتونستم. در بحث حالا برای اینکه مراجعه بکنید به کار آثار کربن هم پیدا بکنید، تفسیرش رو بخونید، اونجا یه بندی داره بخش دوم جلد چهارم، از جزیره سبز یوحنایی ها تا شعر ناتمام گوته، که خب اون یوحنایی ها و در واقع معبدیان رو که کربن اونجا به تفصیل توضیح میده، اون وقت اونها یک خاطره، یک مکاشفه رو نقل میکنن که در ضمن اون مکاشفه، بذار ببینم اگه پیدا بکنم، خیلی خوبه، بله، در ضمن اون مکاشفه بیان میشه که در روز عید پاک اولیا اجتماع کرده شاهد همان نور و همان ندا بودند، بر طبق دستور آتشی برافروختند و نامه دریافت شده از آسمان را در آن افکندند، لیکن شعله روشن آتش از ماده چوب جدا گشت و به همراه نامه در مکان پراکنده شد. آتش از بالا آتش ما را گرفت و نابود کرد. خب وقت اینجاست که کربن وقتی که این رو بیان میکنه، یعنی اون خاطر رو بیان میکنه، بعد توضیح میده که عین این تعبیر رو ما در نزد نجم الدین کبرا هم میابیم. ببین نجم الدین کبرا، عبارتش رو بازم برای اینکه مستند باشه عرایزم، این پیوند رازآلود آتش از بالا و آتش از پایین یادآور تجربه همینقدر شگفت است که نجم الدین کبرا به توصیف آن پرداخته و آن رو در این عبارت خلاصه کرده است: هرگاه از تو شعله بالا برود، شعله از آسمان به سوی تو می آید. و جالبه که اونجا متذکر میشه که همین تجربه اتصال دو نور را نزد عین القضات همدانی، شاگرد محبوب احمد غزالی نیز می آبیم. ببینید این که این دو آتش به هم وصل می شوند، اگر یادتون باشه من گفتم که کسی مثل فرانس فون بادر رو که بازم کربن به اون استناد میکنه، اون در مقابل دکارت که میگفت که می اندیشم پس هستم، یعنی چی؟ دکارت میگفت پیش می اندیشم پس هستم، یعنی هرچه هست اگر آتشی باشه آتشی از پایینه، آتشی از پایینه، ولی فون بادر میگفت که بگو که اندیشیده میشوم پس می اندیشم و هستم، یعنی این اندیشیدن من باید با اندیشیده شدنم متعلق اندیشه قرار گرفتن هم همراه باشد. خب اتفاقا در ابن سینا هم، یعنی در واقع اون فرایند رو که توضیح داد، نهایتا گفت که این عقل پیولانی در نهایت تبدیل میشه به عقل مستفاد، و اون عقل مستفاد هم اتفاقا عقلی است که اتصال پیدا کرده با عقل فعال. یعنی چی؟ یعنی اگر معرفت رو نور بدانیم یا همون آتش بدانیم که در این اصطلاح اشراقیان ما بین نور و معرفت، ببخشید بین نور و نار تفاوتی وجود نداره، و اتفاقا همین عباراتی هم که از سهروردی خوندم و تعبیل هایی که از قرآن میکنه، داره آتش رو تعبیل میکنه به نور و نور رو هم تعبیل میکنه به معرفت. بنابراین بله، این که این دو نوری از بالا و نوری از پایین به هم متصل میشوند و در اونجاست که معرفت برای ما حاصل می شود، اشراق دست می دهد، به این شکلی که عرض کردم، در میشه گفت که هر سه منبعی که من اینجا، یکی اینکه آثار ابن سینا، یکی آثار سهروردی و یکی هم آثار کربن، میشه گفت مؤیداتشون رو میشه پیدا کرد، و این مقدارش رو که خب حالا من اینجا متذکر شدم و به نظرم جا داره که تحقیق بیشتر بشه تا بتوانید انشاءالله این بحث رو کامل بکنید. سلامت باشید.
شدن و نور شدن عقل ما و این معارف ما به چگونه هست؟ چگونه این فرایند اجرا میشه در ما؟
ببینید، به نظرم میاد که خب اینجا میشه گفت که یک قسمتش کوششه و یک قسمتش هم کششه دیگه. اون قسمتش که کوششه، هم به نظرم کوشش عقلی لازم داره. خب این تلاش فکری، ریاضتی که ما برای فهمیدن میکشیم، و البته این ریاضت به یک معنا باید به نظرم با تهذیب اخلاقی همراه بشه، و یک جور هم تهذیب اخلاقی و هم سلوک عرفانی. اون چیزی که حالا مثلا ما به هر حال از منظر کربن داریم به این بحثا میپردازیم، تحت عنوان اخلاق فتوت و یک نوع حماسه اخلاقی و بعدش هم حماسه عرفانی باید بر ما اتفاق بیفته، و البته قبل از اون هم این تلاش عقلی، دقت نظر و فهم، که اون وقت این پس یه قسمتش به ما برمیگرده، کوششه. خب از طرف دیگر کششی هم باید باشه، خب یک عنایتی هم بشه، و اون رو واقعا نمیشه منطقش رو تبیین کرد. البته میتوانیم بگیم که به هر حال عالم ما بر عدل استوار شده و هیچ تلاش صادقانه ای در این عالم بی نتیجه نمیماند. اما اینکه در واقع این چگونه اتفاق میافتد و آیا هر کسی از این کوششش به صلاح بی نصیب نمی ماند، بهره لازم رو می برد، اینو باید توجه داشته باشیم که به هر حال این عرصه سبب سوزی است، و درسته که ما سبب سازی می کنیم، اسباب رو بر می انگیزیم، ولی خب اون عنایت و لطفی که مربوط به کشش هستش، اون دیگه بی دریغ هست، و میشه گفت که راز حکمت‌های خداوندم برای ما چندان آشکار نیست. ولی چیزی که به خود انسان‌ها مربوط میشه، به هر حال این کوشش که عرض کردم وجوه مختلف داره، و اینها رو باید به نظرم در پیش گرفت. این نکته دیگه هم هست که نباید فراموش بکنیم راز استعدادهایی که به هر حال خدادادی هستند، و میشه گفت که همین قوه حدس که یک پایه اصلی این فرایند هستش، خب که عرض کردم اصلش به هوش برمیگرده، در همه یکسان نیست دیگه. هوش معنوی هم مثل همه هوش‌های دیگر خب خدا داده. بله.
بله،
سلامت
ولی به
باشید.
هر حال من فکر میکنم چون این همین فرایند کوششی برای هر شخص خب خیلی مهمه. نمیدونم چرا توی فلسفه اسلامی خیلی به این تکیه و تاکید نشده و مراحل این ناریت و نوریت این عقل که خب اسلام به ما میاد میگه که این عقل باید از عقل حیوانی برسه به حالا عقل مصطفی، ولی اینکه چه شکلی این صورت بگیره و حالا ابن سینا برای 1000 سال پیشه، ما داریم الان متناش رو میخونیم، ولی به هر حال برای زمانی ما هم باید پیامی داشته باشه. یعنی پیام هم اخلاق که شما گفتی خب اصلا خیلی توی فلسفه اسلام خیلی بهش پرداخته نشده
دقیقا همینطوره. یعنی ما فلسفه اسلامی رو گویی که میگم بیشتر اون الگوی فلسفه دوران مدرن، حالا فلسفه ما اون فلسفه نیست ولی الگوی فهممون از فلسفه همون شده دیگه، به همون شکل نگاه میکنیم و تو این سال هم خیلی به نظرم از این جهت هم افراط شده دیگه، چون فکر کردیم که خب باید اینها هم همون کار رو بکنن که مثلا یک فیلسوف معاصر غربی میکنه و اینا هم چیزی از اونها کم ندارن از اون لحاظ، بنابراین به نظرم باعث شده که از وجوه دیگرشون غافل بمونیم. ولی خب الان همین آثاری که میخونیم آثار فیلسوفانمونه، همین نوشته که خود شما به من یادآور شدی که خیلی هم به جا بود، خب این سهروردی داره حرف میزنه. ببین سهروردی به معرفت چه جوری نگاه میکرده؟
بله، ولی در نسبت با زندگی عملی، در نسبت با رفتارهای روزمره که حالا سهروردی توی داستانها خیلی اینها رو به رمز میان بیان میکنه که مخصوصا خیلی تاکید داره بر قوه خشم، شهوت و اینها رو میگه خیلی باید حالا به تلفت الخیل اینها رو به قول حالا میشه خیلی هم تطبیقی اینها رو مثلا با روانکاوی یونگ یا حتی مکاتب جدید روانکاوی اکت، نمیدونم شما شنیدین یا نه، خیلی جالب مباحثی که هست. مطمئن میگم اینا توی فلسفه اسلامی خیلی اصلا بحث نشده، چون واقعا این اتصال به عقل فعال مثلا ما خیلی بحث جدیه که به هر حال یه فرایندی داره، یک قابلیتی حالا در ما هست که این قابلیت هی پله پله باید پرورده بشه. حالا چه شکلی باید پروردگی چه شکلی باید حاصل بشه و این مراحل چگونه باید طی بشه؟ اگر خب قوایی در ما هست، خب بودنش به معنی هست که نباید اونها سرکوب بشن یا نفی بشن یا منع بشن، به هر حال به نوعی اینها باید جذب و حذف بشن، همون چیزی که مثلا یونگ میگه. یونگ میگه که شما تاریکی رو دارید به هر حال و اصلا در مواجهه با روح، در مواجهه با سلف، اون خود باطنی، اولین چیزی که شما باهاش مواجه میشه سایه و تاریکیه و این سایه و تاریکی شما رو خودش رو به یک ابعاد بسیار منحصر به فردی که مختص خود شماست، مختص شخصیت خود شماست به شما نشون میده و شما حالا با کوشش هایی که در مرارت هایی که در تمام طول زندگی هست باید بتونی اینها رو هضم و جذب کنی، یعنی سایه رو بکنی جزوی از خودت و این اهریمن خودت رو مغلوب کنی حالا به یک شیوهی که منحصر به فرد خودت ده. و این همون سفر، همون سلوکه که ما این رو همون مراحل انگار رسیدن به مشتعل کردن همون عقله که منتها باید به نظر من این خیلی کاویده بشه، بحث بشه توی جریانات عقلی با توجه به روانکاوی، مباحثی که توی روانکاوی اخیر مطرح شده خیلی خوب ما میتونیم اینها رو بیاین بحث کنیم، به نظرم خیلی کار داره، کار داره.
دقیقا همینطوره به نظرم. یعنی به همین دلیلم مثلا این تقریری که کوربن از حکمت اسلامی داره در خود غرب هم در میان روانکاوان بیشتر از فیلسوفان مورد توجه قرار گرفته، یعنی اونهایی که جالبه کسانی که با جنبه های عملی تر فلسفه و دانایی سر و کار دارن و به یک معنا میشه گفت که انضمامی تر به فکر نگاه میکنن، بیشتر اونها تحت تأثیر این نگاه هستن. و این جالبه، هم ببین مثلا یک قسمت روانکاوان هستن که از این استفاده کردن، یک قسمت ادیبان هستن. همون مقدمه هارولد بلوم بود که خود شما برای من فرستادید برای تخیل خلاق، مثلا شما اگه اون نگاه
خیلی
بکنید.
خوشحال شدم که شما گفتین ترجمهش
آره
کردین.
اتفاقا در من دیدم که چقدر مقدمه خوبیه،
بله
مخصوصا
بله
از این جهت که به هر حال هارولد بلوم خودش یک شخصیت شاخصی در نظریه ادبی و در نقد ادبی هستش. برخی گفتن که بزرگترین منتقد ادبی انگلیسی زبان در قرن بیستومه، در اواخر قرن بیستومه، که حتی وقتی هم اخیرا هم از سال گذشته هم در گذشته که گویی که کسی جاشو گفتن ان حالا حالا پر نمی کنه. و وقت اون میگه که در من در تمامی آثارم تحت تأثیر کوربن هستم. و بعد اتفاقا جالبه میگه که کاری رو که کوربن با صوفیه کرده، حالا یا با حکیمان مسلمان کرده، من فکر میکنم که ما میتوانیم با شکسپیر بکنیم. و بعد اتفاقا میگه که این کار خیلی آوانگارتر هم هستش. بنابراین بله اتفاقا جالبه که این قابلیت هایی که در حکمت اسلامی کوربن نشون میده در خود غرب بیشتر مورد توجه کسانی قرار گرفته که به جنبه های پراتیک حکمت توجه دارن، نه به جنبه های تئوریکش به اصطلاح. و این نشون میده که خب در فلسفه ما یک چنین قابلیتی هستش، که ولو اینکه کسانی که حالا خیلی هم عمیق آشنا نشدن از طریق آثار کوربن آشنا میشن، این گونه ازش استفاده میکنن.
بله، حالا من خیلی مزاحم نشم، من فقط یه نکته دیگه رو عرض کنم درباره آتش که خیلی برای خود من جالب بود. توی حکمت الاشراق سهروردی آتش رو اصلا جزء عناصر اربعه حساب نمیاره. آتش رو یعنی عناصر ارکان رو میگه ستا، آب و خاک و باد، و آتش رو
یعنی یک عنصر فوق زمینی میدونه.
برادر اسمحدود ناسوته
بله بله آره
آتش رو.
آره
و این خیلی برای من جالب بود
آره
موقع که
اون در واقع اصلا آتش رو خلیفه خدا در زمین میدونه سهروردی. و اینکه آره اون رو به یک پدیده فیزیکی محض، حالا به اصطلاحات امروز اگه بخوایم بگیم، برای او یک پدیدار فیزیکی محض نیست آتش. منتها خب حالا این بود که اتفاقا ذهن کوربن مشغول بکنه که این آتشی که سهروردی میگه که برادر نور اسفحبودی است، نور و اسفحبودی یعنی همون نفس دیگه، یعنی همون لطیفه ال... آره اسفح... یعنی نفس بشری دیگه، آره برادر اون لطیفه قدسی در وجود ما هستش. و وقت سهروردی میگه که مگه این آتش میتونست تخت جمشید رو نابود بکنه؟ این آتش مگه میتونه ویرانی به بار بیاره؟ پس این آتش این نیست، این آتشی که ویران کننده است نیست، این آتش آتش اهریمنی است. خب من سلامت باشه. آها
سوال دارم.
خب پس من باز میکنم خانم چوپان و خانم رئیس زاده، بله اسمشون هم مشخصه،
و همینطور خانم گلیار.
فقط اگر من خانم چوپان رو باز بکنم، از خانم رئیس زاده و گلیار اجازه بگیرم اگر اجازه بدن که سوالاتشون رو من جلسه آینده پاسخ بدم، اگر ضرورتی حالا خیلی نداشته باشه، چون باید به کاری برسم دیگه، وقتم گذشته. ولی خانم چوپان رو حالا خدمتشون هستم. خانم چوپان بفرمایید. باز کردم خانم چوپان رو. خانم رئیس داده شما رو باز میکنم ببینید شما صدای من دارید؟ سلام علیکم خانم رئیس داده. خانم چوبان نتونستن این کار صحبت کنم. سلامت باشید. خدمتون هستم خانم.
تشکر میکنم از شما. البته همطور که فرمودید دیگه دیر وقت شد، ساعت 4 هست و قطعا که نباید مزاحم وقت شما بشم. من سوال زیاد دارم، پس اگر اجازه بدید
بذاریم.
جلسه بعد اینا رو همه رو مکتوب بکنم و خدمتتون.
آره خیلی عالیه. ممنونم که اجازه دادید. خانم چوپانم نتونستن، گوشیشون باز نشد انگار. خانم خانم گلیار شما رو باز کنم.
ببخشید استاد، من فقط میتونم یک نکته رو، سوال نیست، در تایید صحبت های شما یک نکته رو
بله
بگم.
بفرمایید.
در تایید این صحبت های شما من یاد در واقع نگارگری افتادم و تصویر پیامبر در نگاره های ما. حالا نمیدونم اینجا امکان به اشتراک گذاشتن عکس وجود داره یا نه. در بسیاری از نگاره هایی که پیامبر به تصویر کشیده شده، مثلا در نگاره هایی که مربوط به معراج پیامبر اسلام هست، دور سر پیامبر شعله آتش کشیده شده و شعله پیامبر پوشیده شده. الان این که در مورد آتش صحبت کردیم، من بلافاصله مغزم تصاویر همش اومد جلوی چشم، دیدم چقدر جالب دقیقا این آتش مشتعل رو هنرمندان نگارگر ما هم رو درک کردن و
دقیقاً.
در نگاره ها به نمایش گذاشتن.
اگر به نظرم اینجا امکان اشتراک تصویر وجود داره دیگه، حالا جلسه آینده بتونید این رو قرار بدید که هم من استفاده کنم هم دوستان، خیلی خوبه. خیلی جالبه. این رو ممنون میشم که هفته آینده حتما شما بذارید اینجا به اشتراک بذارید. خیلی عالیه. آره اونجا هم بفرستید خیلی خوبه. بله بله دوستانم هستن دیگه میبینن. خواهش میکنم. خب من با اجازهتون مرخص میشم، انشالله دیگه هفته آینده خدمتون هستم. موفق باشید. سلامت. ممنونم. خدا نگهدار.